اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم و من جمله شرایط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد. بحث در طی شروط متعاقدین در تقسیماتی که مرحوم شیخ طرح فرمود از ابتدای کتاب بیع، یک فصل فصل شروط خود عقد بود، عقد باید چگونه باشد، تنجیز عقد، سیاق عقد، تعاقبش، امثال اینها که طرح شد. فصل دوم در مورد متعاقدین، طرفین عقد، بایع و مشتری، موجب و قابل، و بعدها هم فصل دیگر و قسمت دیگری خواهد بود درباره شروط ثمن و مثمن، مورد عقد، مبیع و اون چیزی که ثمن قرار می‌گیرد. بحث فعلیمون در طی شروط متعاقدین بود. اولین شرطی که شمرده شد بحث بلوغ بود. شرط این بود که بایع و مشتری بالغ بوده باشن، نتیجتاً عقد و سبیه باطل، خرید و فروش سبی باطله و شقوقی که به دنبالش طرح شد. مسئله دوم این است که خریدار و فروشنده خرید و فروش و عقد را با قصد انجام بدهند. اجراء صیغه عقد مع القصد بوده باشد. اولا در اینجا نکته رو یادآوری کنم. در اینجا وقتی صحبت می‌کنیم خریدار و فروشنده، بایع و مشتری، طرفین عقد، منظورمون مالکین نیستن، بلکه صرفاً منظور اون کسی است که اجراء صیغه عقد می‌کنه. همونطور که در عقد نکاح مرسومه و بیشتر می‌بینید که زوج و زوجه، دو تا جوان، شما براش اجراء صیغه عقد می‌کنی، نتیجتاً موجب و قابل شما و رفیق شماست که یکی ایجاب عقد رو می‌خونه و دیگری قبولش رو، متعاقدین شما حساب می‌شوی. در مورد صیغه بیع هم همینطوره. حالا گاهی و یا معمولا خود مالکین این کار رو انجام میدن، گاهی شخص دیگری از قبل اونها به عنوان وکالت، به عنوان ولایت یا فضولتن عقد میخونه، میفروشد و میخرد برای دیگری در حالتی که خودش مالک نیست. منظورمون در این بحث همونطور که در بحث سبی هم همین بحث بود که میگفتیم سبی عقدش باطله، حتی قسمت عمده بحث در اینجا بود که حتی اون جایی که صرفاً مجری صیغه است و مال خودش نیست و تصرفی در مال خودش هم نمی کند، صرفاً مجری صیغه است، اجراء صیغه کرده، عمدهو خطا، قصدهو کلاغه است، امثال اینها که اونجا می گفتیم، رو این حساب بود که بس از این نظر به ما هو عاقدون، عقد خانه از این نظر مورد بس. حالا در این شرطم که الان مطرح می شود، طرفین عقد که یکی میگوید بعتو که هذه الدار به چقدر پول، دیگری میگوید قبلتو یا اشتریتو یا هر صیغه دی قبول دیگری که میگوید، این دو طرف اجراء صیغه را باید با قصد انجام بدهند. یعنی چه با قصد انجام بدهند؟ هر تکلمی، هر کلامی که از انسانی صادر می شود چند حالت ممکنه داشته باشه. حساب بکنیم پله پله و مرحله مرحله بیاییم جلو. یه وقتی این است که کلامی از کسی صادر می شود بدون اینکه هیچ گونه قصدی درباره اون کلام داشته باشه، نه قصد معنا و نه حتی قصد لفظ. لفظ صادر شده، کلام صادر شده، لفظ مفیدون هم هست، ولی در عین حال به هیچ وجه مورد اراده گوینده نیست. دیدین آدمایی که بد عادتن تو خواب حرف میزنن، گاهی اوقات ممکنه یک سلسله اسرارش رو تو خواب بگه، چیزایی رو که تو بیداری یه دونش هم حاضر نیست بیان بکنه تو خواب میگه. این گفتاری که تو خواب میگه لفظ است و صادر از انسان و متکیه بر مخرج فهم، ولی در این حال اصلا مورد اراده نیست. چیش مورد اراده نیست؟ نه لفظش و نه معناش. معناش مورد اراده نیست معلوم، حتی این لفظم که ازش صادر شده لا ان ارادتن لا ان شعورن صادر شده. این یه جوره. اینجور الفاظ هیچ اثر شرعی نداره، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. حالا اگر چنانچه کسی تو خواب داره حرف میزنه، یه مرتبه گفت فروختم به شما این خانه رو 1,000,000 میارزه، خونش گفت به 100,000 تومن، یه نفر اون کنار میرفت ضبط صوتش هم آماده بود و فوری ضبط کرد و گفت قبل تو، آیا این معامله درسته؟ نه، چون این عبارت به اجراء صیغه ولو از یک طرف بدون قصد بوده است. این یه مرحله. مرحله دوم این است که تلفظ مع القصد بوده اما قصد معنا نداشته، عبارتی رو گفته ولی قصد معنا نداشته، تلفظ کرده ولی یه مطلب دیگه رو میخواست بگه، اشتباهاً یه چیز دیگه گفت، یا معنای یک لفظی رو نمیدونست، اون لفظ رو عن ارادتن گفت اما اون معنا رو قصد نداشت. کسی که میره توی مملکت غریب، توی جایی که زبون بلد نیست، خیلی وقتا دوچار این گرفتاری میشه، میخواد کم کم یاد بگیره، یه کلمه ای رو میبینه یه کسی یه چیزی گفت، یه اثری برش مترتب شد، نمیفهمه که این خصوصیتش چیه، همون کلمه رو تکرار میکنه بدون اینکه اصلا معناشو درک بکنه. خب اینجا قصد لفظ داره اما اصلا از معناش هیچ چیزی قصد نکرد. حالا اگر چنانچه صیغه بیم اینجوری خونده شد، کسی کلمه به تو رو گفت و هیچ معناشو نمیدونست اصلا چیه، ولی این کلمه رو عن ارادتن گفت، عن قصدن گفت. مثل این که شما معلم ادبیات هستی، معلم زبان هستی، رفتی کلاس، سر کلاس بچه ها رو تخته نوشتید اینو بخون، خب میخونه این عبارت به تو رو میخونه اما نمیدونه معناش چیه که. آیا اونجا فوری کسی باشه آماده و قبل توشو بگه این بی میشه؟ نه، اینجا هم با این که قصد لفظ هست اما قصد معنا اصلا به هیچ وجه وجود نداره، اینم بی نیست. این دو. قسم سوم اونجاییست که کسی این کلمات رو بگه، قصد معنا هم ازش داشته باشه اما یه قصد دیگری، نه معنای انشاء بی، مثلا شما آمدید دارین نقل میکنید برای رفیقت مسافرت بوده، ده 20 روز ندیده بودیش و اینها، اومدی داری براش نقل میکنی که آره چند وقتی پیش یه مشتری برای خونم پیدا شد، خونه رو بهش فروختم، دو روز دیگه در اثر فلان چیز و فلان مطلب فسخ کردیم با هم دیگه، ضمنش داری براش نقل میکنی که فروختم خونه رو به او به 100,000 تومان، بعدش هم دنبالش داری میگی داریم فسخ میکنیم. اما ضمن این بیان تعبیر چیه؟ تعبیر همینه که به تو خونم و به فلان مثلا به 100,000 تومان، تا گفتی به تو این فوری گفت قبل تو، این آقایی که حالا باید داری بهش نقل میکنی، خب به تو رو گفتی، قصد معنا هم داری، این عبارت رو داری با قصد ادا میکنی، اما قصد چه معنایی داری؟ قصد معنای انشایی نیست، قصد معنای اخباری داری. اینجا هم نمیتونه عقد قرار بگیره، این صیغه عقد هم باطل، این سه قسم. یه قسم چهارمی هم باز تصور میشه، فرض کنی کسی لفظ رو با اراده میگه، قصد معنا هم میکنه با اراده، معناش هم معنای انشایی را قصد میکنه، نه معنای اخباری را، نه معنای دیگر را به اصطلاح، ولی نه به صورت جد، بلکه به صورت شوخی، به صورت تهدید، به صورتهای دیگر. ببینید در بحث اصول، ایاتون باشه در معالم بود، در اصول فقه بود، بعدها در کفایه هم لابد یا دیدید یا میبینید، در بحث امر افعل، صیغه افعل میگید وضع برای وجوب، اما میگید گاهی اوقات همین صیغه استعمال میشود در تهدید، در تعجیز. معنای تهدید و تعجیز چیه؟ وقتی که میگه به این که اگر میتونید این کار رو انجام بده، اگه میتونی انجام بده، اگه مردیش این کار رو بکن، صیغه صیغه امره، لفظ افعله، اما نمعناش این باشه که واقعا میخواد، گوینده ای رو میخواد و طلب میکنه و ایجاب میکنه، که میخواد بگه که تو اهلش نیستی و جرأت نمیکنی و نمیتونی این کار رو انجام بدی. پس در اینجا با این که لفظ رو گفتی، معنا رو هم قصد کردی، اما در این حال قصد جد اجراء صیغه نداره. حالا نظیرشو در باب بیع این همین مطلب میاد. دیدید گاهی اوقات اینایی که توی این معاملات املاکی‌ها نشستن و بورس بازی میکنن و به اصطلاح گفتگو میکنن راجع به خونه و زمین و چنین و چنان، صحبت میکنه یکی از زمین دیگری، یکی از خونه دیگری، فلان، میگه الله اگه خریداری فروخت، تو اهلش نیستی، تو اهل خرید نیستی، فروختم 1,000,000 تومان، ببینم چیکار میکنی. این خب همون لفظ است و همین، ولی نه به صورت اینکه واقعا قصد جد معاملی الان داشته باشه، بخواد انشاء البیع بکنه، بلکه همون معنای انشایی را به صورت هزل، شوخی، یا به صورت تعجیز، یا به صورت تهدید، امثال اینا قصد میکنه و بیان میکنه. در تمام این موارد که 4 مرحله شد، قصد منتفی است و لذا صیغه بیع باطله، چه در بیعش چه در قبولش، اگر به این نحوها قرار بگیره صیغه باطله و فایده نداره، بلکه در صحت صیغه یشتره که لفظ و معنا هر دو با اراده و با قصد جدی انجام بشود تا این صیغه عقد صحیح واقع بشود. این یه قسمت داره، قسمت بعد برسیم. و من جملت شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، این است که این متعاقده قصد داشته باشن، قاصد باشن مدلول این عقدی را که به اون تلفظ میکنه. و اشتراط القصد به هذا المعنا فی صحت العقد، بل فی تحقق مفهومه مما لا خلاف فیه ولا اشکال. چنین شرطی اینه که اگر قصد نباشه عقد درست نیست، بلکه اگر شرط این قصد نباشه اصلا مفهوم عقد تحقق نداره، عقد نیست. مفهوم عقد قرارداد، مفهوم قرارداد خودش معنایی است که با قصد تحقق پیدا میکنه و بدون قصد نمیتونه باشه. پس اشتراط چنین شرطی، اشتراط قصد به این معنا در صحت عقد بلکه در تحقق مفهوم عقد، مما لا خلاف فیه ولا اشکال، روشنه. فلا یقع و من دون قصده، پس واقع نمی شود عقد. چند جور؟ اونجایی که اصلا قصد به لفظم نداشته باشه، کما فل غالط، کسی که غلطاً یه کلمه از زبونش در اومد بدون توجه، یا در حال خواب ما مثال زدیم، یا قصد به لفظ داره ولی به معنا قصد نداره، او الال معنا، یعنی من دون قصدل قصدن الال معنا، لا به معنا عدم استعمال لفظ فیه، نه این که لفظ رو در معنا استعمال نکرده باشه، بل به معنا عدم تعلق ارادته. اینجا یه قسمشو مرحوم شیخ نفرموده ها، قسم دومی که ما بیان کردیم، گاهی لفظ رو بگه بدون این که معناشو درک بکنه، او همین جور میشه که لفظ رو قصد داره ولی اصلا استعمال در معنا نکرده، چون معناشو درک نمیکنه. استعمال در معنا جاییست که معنا رو درک کنه، قصد لفظ باشه، قصد معنا باشه، غالب قرار بده لفظ رو برای اون معنا، حاکی قرار بده لفظ رو از اون معنا. اون قسم دوم را مرحوم شیخ ذکر نکرده، کلا چون روشن بوده. این قسم سومه که نه، لفظ رو گفته، معنا رو هم قصد کرده، یعنی استعمال لفظ در معنا کرده، معنا رو درک میکنه ولی به معنا عدم تعلق ارادته، اراده نکرده اون معنا را. و ان اوجد مدلوله بالانشاء، ولو به صورت انشائی مدلولش رو بیان کرده، نظیر اوامر سوری، مثل در بحث امر، امر سوری، امری که صورت امر، امر امتحانی، امر تعجیز، امر تهدید، در اینجا هم همینطور. فهو شبیه الکذب فی الاخبار، این نظیر موارد خبر دروغی میمونه. وقتی خبر کسی میده میگه زیدون قائمون، یا جا زیدون، جا رو قصد میکنه، زید رو قصد میکنه، استعمال لفظ در معنا میکنه، ولی در این حال جدی نیست قضیه، یعنی خودش که میدونه که لم یج زیدون، لم یقم زیدون، پس این رو ان جدن نمیگه. کما فل حاضل، این کما میخوره به اصل مطلب، کسی که صیغه عقد رو بخونه از روی شوخی، مثلا این شخص لفظ رو استعمال کرده و معنا را، ولی شوخی. این سه قسم. او قصد معنا یغایر مدلول العقد، یا این که قصد معنا کرده اما یه معنای دیگری غیر از مدلول عقد را، بان قصد الاخبار اول استفهام، به تو که میگه میخواد خبر بده، داره خبر به شما میده که فروختم و بعد فسخ کردیم، نمیخواد الان برای شما انشاء العقد بکنه، قصد اخبار دارد، یا داره میخواد استفهام کنه، میخواد بگه که آیا تو راستی من خونه رو فروختم؟ تو قبول میکنی که من خونه رو فروختم؟ به تو داری؟ به خب در استفهام خیلی جا میگید به این که همزه حذف میشه، حالا همزه استفهام رو حذف کرد، صورت استفهامه ولی همون کلمه رو ادا میکنه. یا از کلمه به تو انشاء معنای غیر به را قصد بکند، مجازن به تو رو به معنای آجر تو قصد بکنه، به تو بگه ولی مقصودش اجاره باشه، حالا یا مجازن یا غلطن، غلطاً خیال میکرد به تو به معنای اجاره است. فلا یقع البیع، در این موارد هیچ کدوم قصد البیع نداره، بیع که واقع نمیشه، لعدم القصد الی، چون قصد نکرد بیع را. بگید خب حالا اگر بیع تو رو به معنای آجر تو استعمال کرد، اجاره واقع میشه یا نمیشه؟ لفظی رو گفت و معنای اجاره رم قصد کرد و قصد الانشاء هم که داشت، پس اجاره واقع بشود. چطوره؟ جواب این است که ما سابقا گفتیم در بسیاری از عقود یه لفظ خاصی شرطه، من جمله در همین باب بی گفتیم الفاظ مخصوصه ای داره. حالا در باب اجاره هم اگر الفاظ مخصوصه داشته باشه باید به همون الفاظ واقع بشه، به لفظ بی تو نمیشه اجاره واقع بشه. پس بی واقع نمیشود لعدم القصد الی، ولل مقصود اونی هم که قصد کرده واقع نمیشود. ازشتر تفیه عبارتون خاصه، در مواردی که در اون مقصود مثل اجاره، مثل نکاح مثلا، عبارت خاصی در عقد شرط است، بنابراین به وسیله کلمه بیتو که غلطاً یا مجازاً در معنای اجاره یا معنای نکاح استعمال شده، اجاره و نکاح واقع نمی شود. این چهار صورت چه بیان شد؟ پس بنابراین یشترطو در صحت عقد قصدوما قصد المتعاقدین لمدلول رم ثم انه رب ما یقال. یه ذیلی در اینجا هست، بعضیا گفتن عقد فضولی باطلون چون قصد مدلول عقد رو ندارن. کسی که مال خودش نیست، کتاب دیگه‌ای رو داره به شما میفروشه، اصلا میتونه قصد البیع بکنه؟ ولو بیع تو میگه، ولو داره بیع تو رو میگه، ولی میتونه قصد البیع بکنه؟ قصد بیع جدی نداره، صورت قصد، پس این بیع باطل. اگر این حرف رو زدیم باید بگیم بیع الفضولی باطلون. اون بحثای آینده که بیع فضولی صحیح باشه اما متوقف بر اجازه مالک بشه، اگر مالک اجازه داد صحیح، اگر اجازه نداد فاسه، اون وقت بحث بکنیم اجازه داد اجازش ناقله یا کاشفه، همه اونا به هم میخوره. نه اصلا بیع فضولی فاسد، یه کسی بیاد مال دیگه ای رو بفروشه، این اصلا هیچ اثر نداره، فاسده. برای که وقتی داره میگه بیعتو آزا، نمیتونه قصد بیعتو بکنه، نمیتونه قصد بکنه. چرا؟ برای اینکه معنای بیعتو یعنی من منتقل میکنم به تو، من تملیک به تو میکنم، مال تو نیست که تو تملیک بکنی، پس این قصد نمیاد و فاسد. یکی در اینجا، یکی در باب عقد مچره. اگر کسی رو گرفتن زیر شلاق زدنش که خونه تو بفروش، یا توعیدش کردن، تهدیدش کردن که اگر خونه تو نفروشی میکشیم، آبروتو میبریم، از روی اکراه و ناچاری خونه‌شو فروخت. بعدها خواهیم گفت که عقد المکرهه باطل، اینو انشالله در جای خودش میگیم. اما آیا میشه به این دلیل گفت بگیم چون مکره قصد نداره، قصد الانشاء نداره؟ بعضی آمدن صاحب مسالک این حرف رو زده، گفته عقد المکره فاسدون از باب عدم القصد. مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه ما حالا کلی قضیه رو اینجا گفتیم، بله در بی قصد میخواییم، به این مثالهایی هم که گفتیم توضیح دادیم، اما این دو مطلب خاص، یکی بحث عقد فضولی و دیگری عقد مکره، باطل باشه از نظر نداشتن قصد، اینو درش اشکال داریم. عقد مکره رو قبول داریم که باطلون، اما نه از باب نداشتن قصد. اونجا خواهیم گفت چرا. به اون اندازه قصدی که لازمه در مکره هم هست. مکره وقتی که تحت فشار قرار میگیره بالاخره این لفظ و معنا رو با قصد ادا میکنه. بله یه جایی اگر واقعا قصد نکنه عبارت رو همینطوری بگه، خب اونم مثل آدم آزادی که همینطور عبارت بگه، فرقی نمیکنه. به ما و مکرهون از این نظر تفاوت نمیکنه. حالا اگر فرض کردیم تحت اکراه ناچار، مسئله اش هم نمیدونست که اگر قصد نکنه معامله باطله، قصد کرد و معامله رو انجام داد، همینو خواهیم گفت بازم باطله به دلیل های دیگر. پس مبتنی بر قصد و عدم قصد نیست بحث اکراه. و اما قضیه فضول، نه اینم بعد بیان خواهیم کرد، روایاتی داریم عقد فضولی رو تصحیح میکنه و علتش هم اینه که درسته شما نشستید در کرسی اجتهاد و میگید آدم که مال مال خودش نباشه چگونه میتواند قصد بکند فروش اون را؟ میشه آدم مال خودش نباشه و قصد فروشش بکنه؟ اصلا قصد ازش متمشی نمیشه. بله شما آدم خوبی هستی، اینجور فکر میکنی، اما اگر یه روزی بری تو این بازار شرخرا، تو مثلا چهارراه گمرگ تهران، ببینی جنسای دزدی رو چجور میفروشن، از 8 مالک بیشتر روش قصد مالکیت داره، چون مالک میدونه. یکی از موارد بیع فضولی بیع القاسم دیگه، دزد چیزی رو که دزدی داره میفروشین بیع فضولیه، مال دیگه‌ای رو داره میفروشین، ولی در این حال جدی هم داره میفروشه، قصد البیع هم داره، کاملا هم ازش متمشی میشه. یک نوع خودمالک بینی به اصطلاح اول زمینه‌شو در خودش ایجاد میکنه و بعد میفروشه. این بحثش در آینده خواهد آمد. پس از نظر قصد اشکالی در بیع فضولی نیست. ثم انه ربما یقال به عدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره کما صرح به فی المسالک، البته مسالک تنها در مکرهش رو گفت، حیث قال انهما قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، فضول و مکره لفظ رو قصد می کنن نه مدلولش رو، و فیه انه لا دلیل على اشتراط ازید من القصد المتحقق فی صدق مفهوم العقد. اونی که ما گفتیم قصد شرطه، برای اینکه اگر قصد نباشه مفهوم عقد و قرارداد پیدا نمیشه، در حالتی که قرارداد در مورد فضول در مورد مکره هست، و بیش از این که ما دلیلی نداریم که قصد بیشتری خواسته باشیم، دلیلی نداریم بر اشتراط چیزی بیشتر از اون مقدار قصدی که تحقق پیدا می کند در صدق مفهوم عقد. پس این اندازه هم که در هر دو هست، مضافا الی ما سیجی فی ادله الفضولی، که اونجا دلیل داریم بر صحت بیع فضولی، و اما معنا ما فی المسالک که گفته قاصدان الی اللفظ دون معدوله، خود عبارت مسالک رو بعدها توجیه خواهیم کرد. فسیعتی فی اشتراط الاختیار چند صفحه بعد که بحث عقد مکره رو مطرح می کنیم، این عبارت مسالک اونجا تر خواهد شد، با قبل و بعدش ببینیم مقصود مسالک چی. این بحث خلاص شد. وعلم، این بحث وعلم یه بحث دنبال اینجا اومده، با یه کلمه وعلم برش عطف کرده. گاهی انسان خیال میکنه دنباله یه بحث قبله و به هم میپیچه مباحث. نه، مسئلتون جدا. نه اینکه ما بحثمون در شروط متعاقده اینه دیگه. خب شرط اول بالغ بودنش بود، شرط دوم این که قاصد باشه، قصد داشته باشه. شرط سوم، این شرط سوم را مرحوم شیخ وقتی میخواد طرح بکنه، برخلاف موارد دیگرش، ابتدا یک عبارت مفصلی را از بعض المعاصرین خودشون، صاحب مقابیس که ششتری بوده، تستری به اصطلاح، مرحوم شیخ خودش دزفولی بوده و ایشون هم ششتری و خب نزدیک به هم، عبارت رو متنش رو از ایشون نقل میکنه و مسئله رو طرح میکنه، و بعد از نقل این عبارت خود مرحوم شیخ مفصل وارد بحث میشه و شقوقش رو بیان میکنه. اصل مسئله این است که ایشون فرموده وقتی دو نفر با یک دیگر عقد میخونن، گاهی اوقات نحوه عقد طوریست که پیداست برای کی میخرن برای کی میفروشن، طرفین خرید و فروش معلومه کیه، روشنه برای کی خریده و برای کی فروش، مالکین کی ینتقل عن و ینتقل الیه، من ینتقل عنهما و من ینتقل الیهما، روشن است و معین، یه وضع معینی داره. یه وقتی این است که نه، عقد جوری خونده میشه که عقد خونده شده، ولی در این حال معلوم نیست که برای کی خرید شده برای کی فروش شده. ببینید یه وقتی این است که این کتاب مکاسب مال شماست، کتاب رسائل هم مال آقاست، این جلو گذاشته شده، دو نفرم پیدا میشن این وسطه از طرف شما دو بزرگوار عقد میخونن، میگه فروختم این کتاب رسائل رو به اون کتاب مکاسب، اون کتاب مکاسب رو به این کتاب رسائل. خب معامله معلومه، کتاب مکاسب و کتاب رسائل صاحبانش معلومه، پس در نتیجه ولو عاقدین دو نفرن معلومه خریدار کیه، معلومه فروشنده کیه. یه وقت اینطوره، یه وقت این است که نه، یه نفری هست وکیل از جانب دو نفره، وکیل از جانب ده نفره. آدم های دلال تو بازار، دلالی ها یه نوع وکالت ها سابقا توش بود، تاجر ها به این دلال ها وکالت میدن، فلان جس اگه به این قیمت پیدا کردی وکیلی بر جانب من، من بخری مثلا. وکیل از جانب 4-5 نفر هست، میره یه جای جنسی پیدا میکنه، بالا پایین میکنه قیمتشو، در صدد خرید برمیاد. حالا فکر میکنه بر کدومی که از این تاجرها بخره، 5-6 نفر وکالت بهش داده، با خودش میگه که جنس شیرین گیر اومده، باید به این زودی بریم هم میخریم حالا فعلا، بعد میریم هر کدوم حق دلالیشو بیشتر دادن، حق وکالتشو بیشتر دادن، میریم به اون. میگه چی؟ میگه خریدم این جنس رو مثلا به این قیمت، برای کی؟ برای خودت؟ نه، برای یکی از این موکلین، یکی از این تاجرها. این تاجر کیه؟ هنوز معلوم نیست، حالا بعدا روشنش میکنیم، میریم باشون گفتگو میکنیم، میریم کدومشون قبول میکنن، کدومشون بیشتر حق وکالت میدن. اینجا چطوره معامله؟ اینجا بایع و مشتری عقد رو دارن میخونن، متعاقدین عقد رو دارن میخونن، اما تعیین نکردند مالکین را. مالکین مبهمه، منقولون انه و منقولون الیه مبهمه، این جنس داره به کی منتقل میشه الان؟ خب شما الان خریدی این برنج موجود از ملکیت آقای فروشنده در آمد، داخلی در ملکیت کی شد؟ معلوم نیست هنوز. پس هنوز هیچ کدوم اینا مالکش نشدن؟ نه. پس این جنس الان ملک کیه؟ برنج ملک کیه؟ هیچ کس. میشه این برنج ملک بدون مالک، ملک بدون مالک، میشه اینطور؟ ملکیت و مالکیت از اوصافیست که اضافیست دیگه، ملک باشه و مالک نداشته باشه؟ این ممکن نیست. پس وقتی که خریدار معین نباشه یه همچین حالتی براش نادرات پیش میاد، بشه ملک بدون مالک، و اینجا میگیم باطل. و لذا میگیم یشترط در صحت عقد این که متعاقدین معین کنن، تعیین کنن مالکین را، منقولون ان و منقولون الی را. این فل جمله اصل این بحث. حالا این مسئله شقوقی داره، فروعی داره، موارد مختلفی که بعضی جاها اگر تعیین نکنن ابهام ثبوتی داره، بعضی جاها ابهام نداره و منصرفون الی داره، منصرف به یک مورد خاصی میشه، از این نظر آیا تفاوت میکنه یا نه. و حالا اگر معین نکردم مطلقا بگیم فاسدون، یا بگیم نه مطلقا فاسد نیست و تفصیل بگذاریم در مسئله، شقوقی به دنبالش تو کلام مرحوم تستری مطرح شده، مرحوم شیخ اینا رو نقل میکنه همه کلامش رو، بعد وارد میشه یکی یک شقوق رو از هم جدا میکنه و تفصیل میده. عبارت مرحوم تستری یه مقدار مجمله، علاوه بر این اجمالش نقل عبارتش یه نسخه بدلایی هم داره که این ناسخ نویسنده این نسخه بدلا رو هی لابلای عبارت بالاهاش نوشته، در مجموع یه مقدار عبارت رو پیچیده و مبهم کرده. این عبارت رو بخونیم تا به اصل بحث شیخ برسیم. وعلم انه ذکر بعض المحققین ممن آثرناه، بعض از محققین از معاصرین ما صاحب مقابیس، ذکر فرموده کلامی را در این مقام، فی انهو هل یعتبر تعیین المالکین اللذین یتحقق النقل والانتقال بالنسبت الیهما ام لا، آیا لازم است که معین بشوند مالکینی که نقل و انتقال به نسبه به اونها واقع می شود یا لازم نیست؟ و ذکره ان فی المسئلت اوجهن و اقوالا، مسئله دارای وجوه و اقوالیست، و ان المسئله فی غایت الاشکال، و انه قد اضطربت فیها کلمات الاصحاب قدس الله ارواحهم فی تضاعیف ابواب الفقه، در مسائل مختلف فقه کلمات در این باره مختلف گفته شده. ثم قال و تحقیق المسئله، بعد صاحب مقابیس فرموده تحقیق این مسئله این است، انه ان توقف تعین المالک على تعین حال العقد، اگر فرض کنیم نحوه بیع و شراء وضع متعاقدین طوری است که متوقف از تعیین مالکین بر این که در حال عقد تعیین بشوند، تعیین مالک متوقف بوده باشد بر تعیین در ضمن عقد، چرا چنین توقفی است؟ لتعدد وجه وقوعه الممکن شرعا، برای اینکه اون وجهی که شرعا ممکن است بر اون وجه واقع بشود متعدده. یه وقتی یه آقایی است که از هیچ کسی وکیل نیست، از هیچ کسی ولی نیست، قصد فضولی هم نداره، مال خودشه داره میفروشه، خرید و فروش بسیار خوب، اینجا معلومه بی از طرف چیه، دیگه گفتن نمیخواد، میگه بی تو که هازل کتاب، نمیگه از قبل خودم، دیگه لزومی نداریم بگه از قبل خودم. اما یه وقت داره مالی رو میخره در حالی که از جانب چند نفرم وکیلم هست، فرض کنید پولش هم اونجا خارجن معین نیست، این 10 تومن معین، این جنس معین، بلکه فی ذمه است، به صورت نسیه داره میخره، نسیه خانه‌ها منتقل میشه به ذمه خریدار، خریدار کیه؟ معین نشده، وجه وقوع شرعا متعدد، ممکنه برای اشخاص متعددی واقع بشه. در این چنین صورتی اعتبر تعیینه فی النیه، معتبر است که عاقد معین کند در همون حین عقد اون شخص مالک را در قصد خودش، در نیت خودش معین کنه، او مع لفظ بهی ایزن، یا تلفظم بکنه تو عبارتم بیاره، بگه خریدم از قبل موکلم زید یا از قبل موکلم عمر، اسم ببره. حالا مثال بر چنین موردی که بیع الوکیل ول ولی العاقد عن اثنین فی بیع واحد، مثل این که بیع میکند کسی که وکیل یا ولیه و این وکیل و ولی عاقده، اما در بیع واحدی از جانب دو نفر وکیل، از جانب دو نفر ولیه، میتونه بفروشه، وکیل است از جانب دو نفر برای فروش 1000 کیلو گندم سلف، مثلا سر خرمن یه تن گندم در ذمه بفروشی، یه کس دیگه هم این وکالت رو بهش داده، یا ولی دوتا صغیره، این دوتا صغیره اهل زراعت هم، هر کدوم زراعت دارن، مثلا ولی میخواد از جانب اینها یه مقدار گندم سلم بفروشه، خب باید قصد کنه که از جانب کی داره میفروشه. این بیعشو مثال زده، شما شرایش هم اضافه کنید فرق نمی کنه، خرید برای کسی که میخواد بخره و از جانب دو نفر وکیله یا از جانب دو نفر ولیه، در نتیجه این خودش 4 تا مثال از توش در میاد. مثلا ول وکیل انهما ول ولی علیهما فل بیوع المتعدده. حالا یه وقت فرض میکنیم این آقایی که از جانب دو نفر وکیله صرفا در مورد فروش یا خرید یه خروار گندم سلف وکیله، وکیله در یک بی، یه نوع بی، یا نه مثل اون آقای دلالیش که از جانب چند تا تاجر وکیله در خرید اجناس، هر وقت مصلحت بود، هر جا جنس خوبی براش پیش اومد وکیل عمومیه، وکیل بیوع متعدد است یا کسی که وکیل است یا ولی بر دو نفر است در بیوع متعدد، که در این منظورمون از این مثال ها فرضی است که عاقد عقد رو میخونه و در این حال از نظر طرف عقد، طرف تملیک مردد قرار میگیره. فیجب ان یعین من یقع له البیع او الشراء، واجبه که معین بکنه این بیع و شراء برای کی میخواد واقع بشه، من نفسهی برای خودش یا غیرش، و اون غیر کدوم یک از این موکلها و کدوم یک از این مولا علیهمه. این یه مطلب. و ان یمیز البائع من المشتری، یه چیزی این وسط اضافه شده، این خیلی مربوطه به این بحث نیست، بحثش انشالله سابقا یه دفعه به اشاره شد، بعدنم میاد، اضافه کرده که بایر رو هم از مشتری تمیز بده، معین کنه کدوم فروشندن کدوم خریدار. البته این فروشنده و خریدار معین شدن، سابقا گفتیم کسی که نقدین رو میده، پول رایج میده، او معمولا ثمن قرار میگیره، او خریداره، و کسی که جنس رو میده او بایر. یا کسی که به تو میگوید بایر، کسی که قبول میگه خریدار و مشتری. اما احتمالاً یه جایی آمدند و هر دو با صیغه بیان کردند. یه کسی گفت ملک تو که، دیگری گفت تملک تو مثلا، یا ملک تو که اونم در جواب گفت، هر دو به صورت صیغه تملیک گفتند، مشابه با دیگه. جنس هم مشابه با همه، دو تا کتاب رو دارن با هم معامله میکنن. خب اینجا معلوم نمیشه بایر کیه، مشتری کیه، و یه احکامی داریم ما مربوط به مشتری خاص مثلا، یه احکامی داریم مربوط به بایه خاصه، اینجا باید حکمش معلوم بشه مربوط به کیه. لذا در اینجا که مردد واقع می شود بایه و مشتری، اینم ایشون اضافه میکنه که بایه و مشتری رو هم معین کنه. و ان یمیز البایه من المشتری اذا امکن الوصفان فی کل منهما، در صورتی که وصف بایعیت و مشتری بودن در هر دو ممکن بوده باشد. فاذا عین جهتا خاصه تعینت، پس اگر جهت خاصه ای رو معین کرد، معین میشه هر چی که ضمن عقد معین کرده. و این اطلق، اما اگر مطلق گذاشت و معین نکرد. فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق، اگر در عین حال اطلاق عقد منصرف بود به یک جهتی، معین نکرد خریدار کیه، اما خود به خود عرف ازش یه جور میفهمه، معین نکرد که خریدار خودشه یا موکلش، یه جنسی رو داره میخره، نمیفهمیم برای خودش داره میخره یا بر موکلش، ولی معمولا وقتی کسی میگه اشتریتو قبلتو، ظهوره در این داره که برای خودشه، منصرفه به اینه که برای خودشه، عرف گردن خودش میگذاره. جهتی باشه که اطلاق برش منصرف بشود، کانکت تعیین کما لودار الامر بین نفسهی و غیره، در صورتی که قصد ابهام نداشته باشه و قصد نداشته باشه که حالا مبهم بگذاره و بعد العقد تعیین بکنه، بلکه از اول مثلی که قصد داشت اما آره یادش رفت کیو قصد کرد، میگیم ظاهرش اینه که خودتو قصد کردی. و الا، اما اگر قصد ابهام بکنه، یعنی هین العقد بگه حالا میخرم، حالا بعد معین میکنیم که بر خودم یا بر موکلم، اینجا وقع لاغیا، این عقد لغو واقع میشه و باطل. و هازا جارن فی سایر العقود من النکاح و غیره، در عقود دیگر هم، در عقد نکاح و غیر نکاح هم این مطلب جاریست. اگر بردن شما رو عقد بکنی، بعد وقتی که ایجاب خون مثلا اون زن، شما قبولش خوندی، اونجا گفتی حال باشه بین خودم، این وسط خودتم طمع کردی، بین خودم و اون آقا که من آورده، بعد با هم دعوامون حل میکنی، نه، این عقد باطل واقع میشود. و دلیل علی اشتراط تعیین، دلیل بر این که این تعیین لازمه و لزوم متابعتهی فی هذا القسم، و در چنین قسمی که اگر تعیین نکند مردد واقع بشه متابعتش لازمه، یعنی باید تعیین بکنه، انه دلیلش اینه که لولا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالک، لازم میاد خریدار خریده باشه، برای کی معلوم نیست برای کی، پس فروشنده از ملکش خارج شد و داخل در ملک دیگری هم نشده، لازم میاد بقاء ملک بلا مالک. لازم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الامر، و در واقع هیچ مالک معینی نداشته باشد.
و الا یحصل الجزم به شیء من العقود التي لم يتعین فيه العوضان ولا به شیء من الاحکام و الاثار المترتبه على ذلك. علاوه بر این جزم در بعضی جاها به اشکال برخورد میکنه. اگر چنانچه گفت فروختم مثلا یه خروار گندم در ذمه را به 1000 تومان پول، نه از طرف کی فروختم معلوم نیست، 1000 تومان کجاست معلوم نیست. خب پس این جزم یعنی این که قاطعانه این کار رو انجام داده باشه، این جزم حاصل نیست، برای اینکه معلوم نیست که این فروش مال کیه و خرید مال کیه. و علاوه بر این الان وجوب قرض، وجوب اقباض، تحویل، تحول، یک سلسله احکامی که میخواد برش مترتب بشه، این احکام همش میمونه بلا موضوع، همش میمونه پا در هوا، احکامی که مترتب بر عقد میخواد بشه. و لا یحصل اون جزم به هیچ یک از عقودی که درش متعین نشده عوضان، و نه این که جزم به اون احکام و آثاری که مترتب میشود بر اون عقد. و فساد و ذالک ظاهرون، و اینی که عقدی خونده بشه و همه چیزش پا در هوا باشه فسادش واضحه. میگید خب بعدن معین میکنه، هین العقد معینه که بعد معین میکنه. میگیم بعد معین شدن اثر گذاشتنش نیاز به دلیل داره. در باب بیع فضولی هم اگه دلیل نداشتیم اینو نمیگفتیم. و همه کار باید هین العقد انجام میشه، عقد باید قاطع باشه، برنده باید باشه، یه چیزی بعدن بیاد این عقد رو تکمیل کنه نیاز به دلیل داره. ولا دلیل بر تأثیر تعیین متعقب و نه بر صحت عقد مبهم، و عقد مبهم هم دلیل بر صحتش اصلا نداریم، این دلیل دیگری است عبارت ایشون. اصلا اوفو بالعقود عقود احل الله البیع، اینایی که دلالت میکنه بر صحت عقود، اون عقودی رو میگه که مردم عادی مثل بچه آدم عقد میخونن، اونجا خریدار معلوم، فروشنده معلوم، ثمن معلوم، مثمن معلوم. اما حالا این وسطه یه کسی پیدا شده میخواد یه عقدی بخونه که همه چیزش مجهوله در مجهوله، این عقد اوفو بالعقود شاملش بشه؟ نه، اوفو بالعقود شامل میشه اون نحو عقودی را که متعارف در بین مردمه، و دلیلی نداریم بر صحت عقد مبهم، زیرا منصرف است ادله اوفو بالعقود احل الله البیع به اون عقدی که شایع و معروف است از شریعت و عادت، در بین شریعت و شرع و در بین مردم عادی معروف و متداوله، او رو حکم به صحت میکنه و نه یه چیز خود در آوری این شخص را. فوجب الحکم، چون دلیل بر صحت نداریم باید حکم میکنیم به عدم صحت. و علا هازم فلوشتر الفضولی فز لغیرهی فز زمن فئن این از آن کلغی. حالا اگر فرض کنیم که موارد ابهام اینطوره، یه نفر فضولتن خرید چیزی را برای دیگران به طور فضولی، وکالت هم قبلا نداده، فضول نتیجتن از خیلی طرفه کسای اطراف زیادی میتونه بخره، از 1 میلیون آدم، 2 میلیون آدم، و شخصی هم معین نکرده، اینجا چطور این معامله؟ فینشترا فضولی برای غیر خودش، خب سمنش هم فعلا در ذمه است، نسیه خرید، فین عین از آل کلغیر، اگر معین کرد که برای زید میخرم، تعین اون زید، و البته متوقف بر اجازه و موافقت زیده، سوا این که در لفظش هم تلفظ کرده باشه یا فقط در نیتش ذکر کرده باشه. و این ابهمه مع قصد الغیر، اما اگر نه هیچ کس رو قصد نکرده، دیگری، نه برای خودم، برای خودم نمیخرم، برای دیگری میخرم، اما اون دیگری کیه معین نکرده، اینجا بطل، باطل واقع میشه. اینی که اینجا خوب دقت کنید، و این ان ابهمه درست مصداق اون فرضی است که بالا گفت. در اونجا اگر گفت که اگر چرانچه لم یقصد الابهام، اونجا منصرف میشه به خودش، اگر مردد باشه بین خودش و دیگری منصرف میشه به خودش، اما در صورت که قصد ابهام نداشته باشه. ولی اینجا فرض کرد که نه اصلا قصد ابهام داره، میگه خودم نه، دیگری، کدوم دیگری، حالا معین نیست، اینجا این عقد باطل واقع میشه. ولا یوقف الا ان یوجد له مجیزون، نه اینکه این عقد رو متوقف کنیم تا یه مجیزی براش پیدا بشه، یه نفری بیاد و با این عقد موافقت بکنه. و ان لم یتوقف تعین المالک على تعیین حال العقد، این ان لم یتوقف عطف بر اول مسئله. اول مسئله فرمود ان توقف تعین المالک، تعین نیاز به تعین داشته باشه. فرض دوم این است که نه، یه جاهاییست که خود به خود معلوم مالک این کیان، تعینش نیاز به تعین نداره در حال عقد. به ان یکون الاوزان معینین، دو تا کتابو داره با هم معامله میکنه، صاحب کتابا هم که معینه، پس معلومه داره با کیا معامله میشه. ولا یقع العقد فیهما علا وجه یسه الا لمالکهما، و عقدم به نحو صحیح واقع نمیشه مگر از جانب دوتا مالک معین خودش. ففی وجوب تعیین، آیا در اینجا هم باز بگیم تعیین لازمه یا نه همینقدر که اطلاق بگذاره که منصرف به مالک این بشه کافیه؟ این دنباله هم یه شقه، واجب است تعیین، یا اقلا اگه تعیین نمیکنه اطلاق بگذاره که منصرف بشه به مالکینش، بگه فروختم این کتاب رو به اون کتاب، اقلا چیزی دیگه نگه. این یک. او عدم او مطلقا، یا هیچ لازمی نداره تعیینم نکنه، اطلاقم نگذاره، بگه از جانب دیگری هم فروختم، اصلا از جانب دیگری گفتنش اثر نمیگذاره، بگه این کتاب مال زید رو از جانب عمرو فروختم، بی خود گفتی از جانب هم. مال زیدی از جانب زیدم واقع میشه، هیچ نیاز به تعیین نداره، اطلاقم نگذاره مضر نیست، پس نیاز به تعیین نداره به هیچ. نه او تفصیل بین تصریح بالخلاف فیبطل و عدمه فیسه، یا تفصیل بگذاری که اگر بگه این کتاب زید را از جانب عمر فروختم این باطل، اما اگر چنانچه گفت نه این کتاب زید رو فروختم، حالا تو قصدش هم زید قصد کرده باشه از جانب عمر، اون از جانب عمرش کل عدم تصریح نکنه اشکالی نداره. یا تفصیل بگذاریم بین تصریح به خلاف، در تصریح به خلاف بگیم باطل، اما در اون جایی که تصریح به خلاف نکرده باشه صحیح. فیسه اوجهون، الف اوجه از بین رفته، اوجهون سه وجه شد. یادتون باشه که اون اول اطلاق، اون اوی اول اطلاق وجه دوم نشد، رو هم رفتش یکی شد. وجوب تعیین یا اطلاق این یه شد، عدم هو مطلقا دو، تفصیل سه. اقواه الاخیر، اقواش این اخیره که تفصیل بگذاری، و اوسط و حل وسط، بین اقوا و غیر اقوا شق وسط است که لزوم نداره. و اشبه ها للاصول الاولا، اونی که با اصول بیشتر سازش داره، قسم اول که یا تعیین کنه یا لااقل مطلق بگذاره که منصرف به همون واقع بشود. و فی حکم المعین اذا ما عین المال به کونه فی ذمه زید مثلا، یه وقتی دو تا کتاب معین رو داره میفروشه هر کدوم معلوم مالکی، یه وقتی یه کتابی رو میخره به 100 تومن، 100 تومن کلیه، ممکنه 100 تومن من یا شما یا امر یا بک، گفت 100 تومن در ذمه زید، اگر اینجور گفت معناش اینه که خریدار زید باشی، مثل اون کتاب معین خارجیست که مال زیده، 100 تومن در ذمه زید هم مال زیده، ذمه زید مال زیده، پس کنه خریدار معین میشه به این وسیله. و در حکم معین در صورتی است که مال کلیه در ذمه را معین کند، طرف خریدار را معین نکنه، ولی مال رو معین بکنه به اینکه در ذمه زیده، بنابراین اونم کنه معین شده و حکم نتیجه میده که اینم یه نوع تعیینی است، معین از مالک و مورد این شقوق اخیر قرار میگیره، نه اون شق بالا که توقف داشته باشه تعیینش به تعینش بر تعیین، بلکه اینم میشه از مواردی که تعینش بر تعیین توقف ندارم. این دو فرض. حالا در مورد این شق اخیر کسی اگر آمد و مخالفت کرد و تعیین نکرد یا تعیین خلاف کرد، در این موارد چه نتایجی میده؟ دو سفر دیگه دنبالش داریم.